السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم، همچنین آرزوی قبولی عزاداری ها در این ماه محرم. ما به حکمت 26 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام به یک اصل روانشناختی اشاره میکنن. میفرماین ما از مر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. هیچ کسی چیزی را در درون خودش پنهان نمیکنه، چیزی را در ضمیر خودش نگه نمیداره، مگر اینکه در لغزش های گفتار و رنگ رخسارش آشکار خواهد شد. انسان‌ها به جهت اتصال عجیبی که در خلقتشون بین ابعاد وجودیشون هست، بین بعد جسمانیشون با بعد روانیشون، بین بعد روانیشون با بعد عقلانی نورانیشون، و اینا همه در هم اثر دارن. هر اتفاقی در جسمشون میفته یه تأثیری در روح و روانشون و از اون طریق تأثیری در عقلشون داره، و برعکس هر اتفاقی در عقلشون میفته تأثیری در روانشون و جسمشون داره، و هر اتفاقی که در روح و روانشون میفته در جسم و عقلشون هم اثر یا نشانه‌ای داره. یکی از اتفاقات که در انسان نظر روانی میفته اینه که یه وقتی به هر دلیلی نمیخواد یه مطلبی رو کسی خبر بشه، حالا چه مطلب مثبتی، چه مطلب منفی، چه حتی مطلب خونسایی، به جهت مصلحتی که تشخیص میده، به جهت تحلیلی که برای خودش داره، به قول عوام میگن فکری که کرده، نمیخواد یه چیزی رو دیگران بدونن. حالا عرض کردم یه وقتی کار خوبی کرده، مثلا دوست داره که همجوری بی ریا و خالص بمونه، ذخیره آخرتش بشه. ممکنه یه کار اشتباهی کرده باشه، شرمش میشه که این مطلب کسی خبر بشه، یا حتی ممکنه یه کار خونسایی انجام بدهش که اون کار خودش نه زشته نه خوبه، یعنی نه ثوابه نه گناهه، اما به جهتی این دوست نداره که به کسی یا کسانی این رفتار رو آگاهی بده، در درون خودش داره پنهان میکنه. خب این آدم به خاطر اینکه یه نگرانی داره از اینکه اتفاقی نیفته، حرفی رو که دوست نداشته طرف مقابل یا مردم بدونن خبر بشن، یه آثار این نگرانیه در جسمش داره. حضرت بفرماید اینا دو تا اثر داره در جسم انسان، یعنی نگرانی از افشا شدن چیزی که پنهان کرده دو تا اثر در ظاهر انسان داره. یکی این که انسان در زبان و گفتار دچار یه لغزش هایی میشه، یه دفعه یه چیزی میگه که حواسش نبوده و مخاطب از همین جمله یواشاش بو میبره که نمیست که اتفاقی افتاده، و یا این که در رنگ چهره او معلوم میشه، سرخ میشه، خجالت میکشه، حالت خاصی چهرش پیدا میکنه، و با همین ممکنه مخاطب متوجه بشه که این بنده خدا یه چیزی رو داره پنهان میکنه. از این اصل روانشناختی که در حکمت 26 هست در بازجویی ها استفاده میکنن. مثلا میان اون بازجو یا بازپرس بر اساس تحقیقات که رفته کرده یه بخشی از اطلاعات رو در مورد این متهم داره، اما همه رو نداره. با یک زرنگی و حرفه‌گری در یک لحظه یک گوشه از اون اطلاعاتی که داره و مخاطب خیال میکنه هیچ کس خبر نداره رو میکنه. یه تیکره که روم میکنه، این مخاطب در درون خودش دچار این تردید و ترس میشه که نکنه همه چی رو میدونه، به خاطر همین به لکنت زبون میفته، به خاطر همین در چهرش معلوم میشه یه دفعه جا خورده، یه دفعه ترسیده، یه دفعه خجالت کشیده، یه دفعه عصبانی میشه، و به خاطر این که خیال میکنه مخاطبش یعنی بازپرس همه اطلاعاتو داره و اگر بگه به نفعشه، شروع میکنه خودش بقیه اطلاعات هم میده، در حالی که اون بازپرس یا بازجو اصلا اطلاعاتو نداشته و با این زیرکی حرفه‌ای تونسته از زبون طرف حرف بکشه. بنابراین پنهانکاری همه جا جواب نمیده. ممکن انسان بالاخره در واقع به قول حضرت فلتات لسان و صفحات وجهش این مسئله رو بشه. از این یه نکته اخلاقی استفاده میشه که تو نهج البلاغه هم با یک زبان دیگری بهش اشاره شد، و اون این که انسان اگر متوجه شد کسی به هر دلیل یه چیزی رو پنهان میکنه، حق نداره جوری کنکاش بکنه، جوری پیگیری بکنه که طرف اذیت بشه. مراجعه بفرمید به کتاب بسیار بسیار مهم مرحوم ملا محسن فیض کاشانی به اسم محجة البیضاء. یک کتاب بسیار قوی و سنگین و قشنگی است از روایات در حوزه اخلاق. این کتاب رو ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه در مقابل کیمیای سعادت امام غزالی اهل سنت نوشته. در کتاب محجة البیضاء در بخش گناهان زبان یک چیزی رو ایشون نقل کرده، خیلی مو به تن آدم سیخ میشه. البته آدمی که واقعا خدا ترس باشه و قیامت رو باور کرده باشه. اونجا ایشون میگه یکی از گناهان زبان پرسیدن چیزی است که به ما ربط نداره. خب برای آدم سوال پیش میاد که خود پرسش که گناه نیست. مثال که میزنه آدم متوجه میشه. میگه مثلا شما یه وقتی تو گذر تو کوچه دوست خودت، همسایه خودت رو میبینی، داره از یه جایی میاد و اون بنده خود از یه جایی میاد، دوست نداره به کسی بگه کجا بوده، حالا چه خوب چه بد چه خونسا، به ما چه ربطی داره. وقتی باهاش مواجه میشی، سلام علیک میکنی، همسایه جان چطوری، تا میپرسی ازش از کجا میای، این میتونه تو رو به گناه انداخته باشه. چرا؟ حالا این آقایی که ازش یا خانم که ازش پرسی از کجا میای، از دو حالت خارج نیست. اگر نخواد با کسی بدونه که کجا بوده، یا دروغ میگه، مثلا میگه من مسجد بودم. کی باعث این دروغ و گناه کبیر شده؟ تویی که پرسیدی، به تو چه ربطی داشته پرسیدی؟ یا اینکه به تو میگه به تو چه ربطی داره، تو رو آزار میده از نظر روحی، کی مقصره؟ خودت. پس این که کجا بودی به تو چه ربطی داره که میپرسی؟ چون میتونه مقدمه به گناه افتادن یکی یا آزرد خاطری خودت بشه. اینو مراقبت کنیم. یه نکته دیگه در مورد همین حکمت قبلا خوندیم. حضرت فرمود در حکمت 20: عقیل و ذوی المروءات اثراتهم فما یعثر منهم عاثر الا و ید الله بیده یرفعون. از لغزش جوانمردان درگذرید. از لغزش جوانمردان درگذرید در وقت خودش توضیح دادیم. نه اینکه اول این لغزش رو رو کنید، تو صورتش بزنید، بعد بگید حالا بخشیدم. نه خیر، انقدر باید با شعور و با شخصیت و با کرامت باشی که اگر جوانمردی خطایی کرد، اصلا جوری رفتار کنی که تا آخر عمرش خیال کنه شما متوجه نشدید. عقیلو از اقاله است. خب بنابراین در مقابل لغزش یک جوانمرد که ممکنه این لغزش به خاطر پنهان کردن یه مسئله باشه که دوست نداشته بگه، حتی به خاطر اینکه تو ممکن بود ناراحت بشی نمیخواسته بگه. خب از لغزش جوانمرد درگذرید، یعنی جوری رفتار بکنید که اصلا احساس نکنه شما متوجه شدید. چرا؟ چون هیچ جوانمردی نمیلغزد مگر اینکه دست لطف خدا او را بلند خواهد کرد. اون موقع کسی که در مقابل لغزش جوان مرد وای میسته و اون لغزش رو رو میکنه، در مقابل دست خدا وایستاده، و وای به حال کسی که در مقابل خدا بخواد بایسته. یه جایی خدا تلافی میکنه که دیگه هیچ کمککاری نخواهد داشت. این از حکمت 26. اما حکمت 27 یه نوعی در واقع از اصول طب اسلامیه. حضرت در حکمت 27 می فرماین امشه به دائک ما مشابک. خیلی الفاظ ساده است، میتونید حفظ کنید. امشه به دائک ما مشابک یعنی چی؟ اگر درد جسمانی پیدا کردی، تا وقتی که قابل تحمله دنبال ساکت کردن و مسکن خوردن نرو. با درد خود بساز تا جایی که با تو سازگار است. خب امروزه در دانش پزشکی این اثبات شده، درد، تب، سوزش، امثال این، اینا بیماری نیستن، اینا علائم درگیر شدن سیستم دفاعی بدن با عامل بیماری که در وجود انسان رخنه کرده. اگر اجازه بدی که این درگیری ادامه پیدا کنه و فقط سیستم ایمنی خودت رو تقویت کنی، علاوه بر اینکه اون ویروس یا عامل بیمار رو دفع بکنه، برای مبارزه با عامل بعدی تقویت میشه. اما اگر مسکن خوردی که فقط درد نکشی، عامل بیماری در وجودت چه بسا میمونه، سیستم ایمنی بدنت هم دیگه سست میشه. لذا دیدین کسانی که عادت به مسکن دارن، بعد از مدتی این مقدار دوز مسکن دیگه توشون اثر نمیکنه، دوباره دوزشو زیاد میکنه، دوباره چند ماه بعد همون مقدار دوز هم اثر نمیکنه، هی دوزشو زیاد میکنه تا جایی که دیگه هیچ مسکن توشون اثر نمیکنه. سیستم ایمنی بدن در مبارزه تقویت میشه، مثل عضلات انسان که هرچی کار میکنه ورزیده تر میشه. یه عادت غلطه که تا درد گرفتیم میخوایم هر جور شده این درد رو ساکت کنیم. حضرت میگه با درد خود بساز تا جایی که با تو سازگار است. بعضی گفتن نه، منظور از این دا امشه به دائک بیماری های روحیه، در حالی که اینجور نیست. اگر حضرت منظورشون بیماری روحی بود، از واژه غم، حزن یا هم، غم و هم استفاده میکنن. دا ظهور در بیماری های ظاهری و جسمانی داره، همچنان که دوا ظهور در دارویی داره که میتونه بیماری های ظاهری رو درمان بکنه. خب پس از این میاموزیم که یه مقداری مراقبت بکنیم که از سر تنبلی و راحت طلبی جسم خودمون رو تضعیف نکنیم و جسم خودمون رو آماده پذیرش بیماری های سنگین تر نکنیم. یه نکته هم در حاشیه عرض میکنم و اون این که ببینید، ما 27 تا حکمت خوندیم از انواع اقسام نیازهای بشر و انواع علوم درش بود، آخریش در طب بود. خب چقدر ما خسران کرده ایم که کتابی به این سادگی، اتقان و محکمی و جامعیت در نیازهای خودمون رو کنار گذاشتیم و داشتیم دست و پنجه نرم می‌کردیم با مشکلات متعدد اقتصادی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و جسمانی. قدر این کتاب بیشتر بدونیم و همین سادگی که من با شما می‌خونم، روزی 10 دقیقه حداقل این کتاب رو بخونید و سعی بکنیم تا جایی که واقعا توفیقش رو داریم به آموزه‌های این کتاب عمل کنیم. ان شاءالله همه ما در پناه امیرالمؤمنین علی صلوات و سلام به گونه‌ای زندگی کنیم که وقت رفتن از این دنیا که جناب عزرائیل علیه السلام میاد و جون ما رو میخواد بگیره، با لذت و رضایت از این دنیا بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.